أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. موضوع الحكم. در قسمت بررسی روابطی که میان حکم و موضوعش قرار دارد در اینجا هستیم و می‌خواهیم ببینیم که چه رابطه میان حکم و موضوعش هست. قبل از اینکه مستقیماً به این بحث بپردازیم، نخست ایشون درباره جعل و مجعول برای ما توضیح دادن که ما بفهمیم که حکم یه ثبوت در شریعت دارد که بهش میگیم جعل، یه ثبوت نسبت به این فرد یا آن فرد دارد که بهش میگیم مجعول یا الحکم الفعلی. خب اینو یاد گرفتیم، حالا تازه وارد اصل بحث بشیم که بحث موضوع الحکم باشه و رابطه حکم با موضوعش. الان من یه جمله‌ای رو میگم، مثلا میگم که نماز واجب است. موضوع محمول کدومه اینجا؟ نماز. موضوع واجب است، مثلا بگیم محمول. ما اینطور در ذهنمون میاد ها؟ حواستون باشد که وقتی ما در علم اصول میگیم موضوع، در این یک معنای خاصیه، یه اصطلاح خاصه. از همین الان اول طلبگی، اول علم اصول، حالا جسارت نماشد دوستان میگن نه ما آخر طلبگی هستیم، ولی حالا بالاخره از همین حال ما چون کتابم کتاب اول طلبگی است، از اینجا عرض میکنیم این کتاب حلقه اولا، از همین اولی که طبق حلقه اولا داریم با اصول آشنا میشیم یاد بگیریم وقتی در علم اصول میگیم موضوع، موضوع حکم، این یک اصطلاح اصولی ویژه است. ربطی به اون معانی که ما از خارج، از بیرون، از سابق در موضوع تو ذهنمون بوده نداره. خیلی خوب، پس ما الان ذهنمون رو کاملا خالی بکنیم و آماده بکنیم برای عرض کنم که یادگیری این معنای تازه از موضوع. اگر من بخواهم خیلی خلاصه بگویم، موضوع در علم اصول یعنی من وضع علیه الحکم. موضوع یعنی کسی که حکم بر او وضع می شود، یعنی کسی که باید حکم رو به انجام برسونه. پس چرا بهش میگن موضوع؟ چون حکم بر او وار شده و بر او وضع شده و برای او جعل شده، لذا بهش میگن موضوع حکم. این تعریف بنده از خارج. حالا متن به این شکل نگفته است، گرچه همین معنا از متن استفاده میشه، منتها متن اینطور بیان نمی کند. مرحوم شهید صدر به گونه دیگه بیان میکنند. خب حالا ببینیم متن چطور میگه. متن میگوید که وقتی در علم اصول گفته میشود موضوع الحکم، این اصطلاح خاصه، منظور از این اصطلاح هم اینه همه چیزهایی که فعلیت حکم مجعول بر آن متوقف است. هر آن چیزی که فعلیت حکم مجعول، یا بگیم خود همون مجعول که چون گفتیم المجعول یعنی الحکم الفعلی، در واقع مجعول بر آن متوقف است را، هر چیزی که مجعول بر آن متوقف است را یا فعلیت الحکم بر آن متوقف است را، ما بهش میگیم موضوع حکم. خب حالا بریم تو مثال. فرض بفرمایید که الان میخوایم ببینیم که یه حکمی داریم، وجوب و صوم، از آیه شریفه استفاده شده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب ما از این فرض رو فرمایید که وجوب الصوم رو استفاده میکنیم. حکم ما چی آقا؟ وجوب الصوم. میخوایم ببینیم موضوعش کیه یا چیه. خیلی خوب، موضوعش اینه، موضوعش عبارت است از هر مکلفی که مسافر نباشد، مریض هم نباشد و در درون ماه مبارک رمضان قرار گرفته باشد، یعنی هلال ماه رمضان ارمانزتون که در آمده باشد، در حالی که او نه مسافر است نه مریض است و مکلف هم چی هستش. پس موضوع موضوع حکم وجوب روزه عبارت است از مکلف غیر مسافر غیر مریضی که در درون ماه مبارک رمضان قرار گرفته است. این چهار تا شرط وقتی باشد، این چهار تا امر رو هم دیگه جمع بشوند، این موضوع وجوب رمضان از نظرتون که این تکمیل شده است. خوب توجه بفرمایید، مطلب هنوز جلو نرفتیم و خود نکه گیج نشید. ما چی گفتیم؟ گفتیم حکم دو تا ثبوت دارد، یه ثبوت حکم در شریعت، یه ثبوت حکم بر این فرد یا آن فرد. ثبوت حکم در شریعت متوقف بر این موضوع نیستا، حکم در شریعت اگر بخواد ثابت بشه فقط متوقف بر این هست که خداوند اون رو جعل بکنه و انشاء بکنه. همین. میگید آقا بالاخره همون خدا که داشته جعل میکرده و انشاء میکرده، گفته الصوم واجب على المكلف الذي هو غير مسافر غير مريض و حل عليه هلال شهر رمضان. عرضم خواهدتون که خیلی خوب، بالاخره پس موضوع رو لحاظ کرده. میگیم بله، فقط موضوع رو لحاظ کرده. در هنگام جعل و انشاء حکم فقط کافی بوده موضوع رو فرض بکنه و لحاظ بکنه، همین. اما جعل حکم متوقف نبوده بر وجود خارجی موضوع. پس چه چیزی متوقف است بر وجود خارجی موضوع؟ خود مجعول. مجعول است که متوقفه. مجعول یعنی الحکم الفعلی. برای اینکه این حکم بخواهد فعلیت پیدا کنند، یعنی ثبوت پیدا کنند نسبت به این شخص یا آن شخص، اینجا باید موضوع در خارج تحقق پیدا کرده باشه. مثلا در روی حج چی میگفتیم؟ میگفتیم خداوند فرموده است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. با این بیان جعل انجام شد، تمام شد. اما برای اینکه ما به مجعول برسیم، یعنی به حکم فعلی برسیم، نیازمند این هستیم که در خارج یک انسان مسلمان مکلف مستطیع پیدا بشود تا این حکم فعلیت هم پیدا بکنه و ما از جعل برسیم به مجعول. پس الان اینجا در واقع داریم از مجعول سخن میگیم. مجعول زمانی میاد که موضوع کامل شده باشد، یعنی حکم زمانی فعلیت پیدا می کند که بفرمایید که موضوعش تام و تمام شده باشد. وجوب حج زمانی فعلیت پیدا می کند که انسان مکلف مستطیع در خارج پیدا شده باشد. خب میگیم ها، پس مجعول و فعلیت الحکم متوقف است بر موضوع، همانند توقف مسبب بر سببش. پس یه جوری رابطه سببیت میان موضوع و حکم وجود دارد، رابطه علیت میان موضوع و حکم وجود دارد. یعنی تا موضوع، نه حتی کدوم حکم، حکم فعلی منظورون هستا، یعنی همون مجهول، تا بفرمایید که موضوع نیاید حکم فعلی یعنی مجهول پیداش نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که پس همچنان که قبلا میگفتیم عقل رابطه تقدم رتبی سبب بر مسبب رو میفهمه، به تو میاد اول بحث دلیل عقلی گفتیم دیگه، گفتیم عقل این رو درک میکند که سبب و مسبب رابطه تقدم و تأخر رتبی بینشون وجود داره، مثل کلید و مفتاح. کلیدی که از بخوام تو دست بگیریم، حرکت دست، بله حرکت دست سبب است برای حرکت کلید، و اینها حرکت دست تقدم رتبی دارد بر حرکت کلید، گرچه شاید مثلا تقدم زمانی نداشته باشه و همزمان هم باشن. خیلی خوب، پس اگر این طور شد، ما گفتیم که نمیتواند مسبب بر سبب مقدم شود. آن چیزی که تأخر رتبی دارد نمیتواند مقدم شود و تقدم پیدا بکند، وگرنه دور لازم میاد و این محال هستش. در نتیجه اینجا میگیم که آقا مجعول یعنی حکم فعلی که مسبب است نمیتواند قبل از موضوعش وجود پیدا کنه. تا قبل از اینکه انسان مکلف مستطیعی در خارج پیدا بشود، حکم فعلی حج، حکم فعلی وجوب حج، این در خارج نمیتواند چی؟ وجود پیدا کند و نمیتواند تحقق پیدا بکند. یه همچین رابطه ای میان اینها چی؟ وجود دارد. خب این یه نکته. نکته دیگه این که ببینید اگر حکم مسبب از موضوع است، اگر حکم مسبب از موضوع است، خب یعنی چی؟ یعنی اول این موضوع باید باشد که پیدا بشه تا بعد حکم پیدا بشه، نه اینکه اول حکم باشد از محضرتون که تا بعد موضوع باشد. فلذا ما نمیتوانیم موضوع یا برخی از اجزای موضوع را مسبب از حکم و متأخر از حکم در نظر بگیریم. باز بگم، ما نمیتوانیم موضوع حکم یا حتی برخی از اجزای موضوع حکم را مسبب از حکم قرار بدهیم و در نظر بگیریم، چون اگر بخواهد موضوع حکم یا برخی از اجزای موضوع حکم مسبب از حکم باشن، لازم میاد امر مقدم مؤخر شود، چون اگر شد مسبب حکم باید بعد از حکم بیاد، در حالی که حکم خودش مسبب موضوعه. اینجا چی میشه؟ اون چیزی که مقدم مؤخر شده، اون چیزی که مؤخر مقدم شده است، و چنین چیزی ممکن نیست، چنین چیزی نمیشود. یه مثالی دارد این بحث، بذارید حالا یه خورده تطبیق کنیم که از این حالت ابهام در بیایم. اون مثال رو عرض خواهیم کرد که نکته مهمی هستش. موضوع الحکم و موضوع الحکم مصطلح اصولی تأکید میکنن، همین اول حرکت و در آغاز مسیر تأکید میکنن که رفقا اینات کنن موضوع الحکم اصطلاح خاص اصولیه، لذا اون معانی که از موضوع قبلا تو ذهنشون بوده فعلا باید کنار بگذارن و خالی و ذهن با این بحث برخورد کنن. موضوع الحکم، حاج آب شاید مثلا ها رو بعد رفقا بگن که چقدر شما هی تأکید میکنید روی این مطلب، آخه شما نمیدونید بنده دیدم اینها رو. یکی از توفیقاتی که خدا به بنده داده است این است که بنده از پایه اول تا پایه آخر رو تدریس کردم، یعنی از بفرمایید که جامع المقدمات تدریس کردم تا درس خارج، لذا طلبه ها رو تو همه سطوح دیدم، غیر از اینکه خب خودم هم طلبه همین مراحل بودم و هم درسی ها و هم مرحله ای ها و هم دوره ای های خودم دیدم. گاهی اوقات همین اصطلاحات ساده رو به جای خودش و در جای خودش طلبه به درستی یاد نگرفته، در اون زمان خودش به درستی فرا نگرفته، لذا تا ته طلبگیش همیشه گیر داره در فهم مطالب استاد، مخصوصا در دروس خارج، به ویژه اساتیدی که در دروس خارج تدریسشون، یعنی ادبیات تدریسشون فنیه، اصطلاحیه، یعنی دائما دارن با همین اصطلاحات رو به شکل فنی بحث میکنن، فلذا اصطلاحات رو به شکل فنی به کار میبرن. طلبه که اینا رو قبلا این اصطلاحات فنی رو در زمان خودش در دوره سطح درست یاد نگرفته، نمیتونه با درس استاد ارتباط برقرار کنه، لذا خوشش نمیاد، بدش میاد و اصلا یه حسی پیدا نمی کند که انگار مخاطب این درس خودشه، نه انگاری دارد مثلا فرسون که یه جایی نشسته رادیو هم مثلا روشنی داره برای خودش میخونه، اینم کاری ندارد، انگار ذهنش پرواز میکنه میره، ذهنش به درس نیست، تو درس خارج احیانا. چرا؟ نمیتواند درست متوجه بشه، شاید خود بحث رو بفهمد اما چون همین اصطلاحاتش رو نمیفهمه یه کل درس از دستش میره و هیچ خوشش نمیاد از درس، لذتی نمیبرد، فقط حالا میگه چون چاره نیست، یه قانونه دیگه، بالاخره باید روزی حداقل دو تا درس شرکت کنیم، درس خارج مثلا فقه و اصول باید چی شرکت بکنیم، من از این باب فقط شرکت میکنم، به قول رفقا شوخی میکنن میگن از باب تحلیل شهریه، بالاخره شهریه میگیریم، شهریه باید حلال باشه، لذا باید درس هم شرکت بکنیم، اما اینکه واقعا لذت ببرد از این درس و کیف بکنه و خوشش بیاد و همراهی بکنه با درس و فرا بگیره، اینا خبری احیانا نیست، لذا از این جهت من اینقدر تاکید میکنم. و موضوع الحکم مصطلح اصولی نرید به مجموع الاشیاء التي تتوقف عليها فعلیت الحکم المجعول. موضوع حکم یک اصطلاح اصولی است که منظور ما از آن مجموعه چیزهایی است که متوقف است بر آن چیزها فعلیت الحکم المجعول، فعلیت حکم مجعول متوقف است بر اون چیزها، یعنی تا اون چیزها وجود پیدا نکنن، تا اون چیزها در خارج نباشن، تا اون چیزها فعلیت پیدا نکنن، حکم مجعول هم فعلیت پیدا نمی کند. به معنا الذي شرحناه، البته فعلیت حکم مجعول به همون معنایی که ما شرح دادیم در درس قبلی. ففی مثال وجوب الحج یکون وجود المکلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، در مثال وجوب حج وجود مکلفی که مستطیع باشد این موضوع است برای وجوب. مثلا این وجود مکلف مستطیع به ذهنتون نیاد که وجود یه چیزه، مکلف مستطیع یه چیزه، نه، همون مکلف مستطیع. مکلف مستطیع وقتی این وجود پیدا کرد، در خارج فعلیت پیدا کرد، یافت شد، این وجوب هم میآید. البته باز تاکید کنیم که یعنی وجوب در مقام مجعول، نه در مقام جعل. در مقام جعل که عند الله بوده، اون که ثابته، اون که بحثی ندارد، نه، ثبوت فعلی منظور اون هستش. لأن فعلیت هذا الوجوب تتوقف على وجود مکلف مستطیع، برای اینکه فعلیت این وجوب متوقف است بر وجود مکلفی که مستطیع باشد. و مثال آخر، مثال دیگر، حکمت شریعت به وجوب صوم على کل مکلف، بالای مکلف بنویسید عاقل، بالغ، قادر. عاقل، بالغ، قادر، اینا شرایط عامه تکلیفه. لذا به محضی که میگد مکلف، ما این شرایط در میاریم. خب اولا که انسان بودنش که واضح انسانه، منتها این ست شرط باید داشته باشد، عاقل و بالغ و قادر، این ست شرط باید چی داشته باشد؟ خب علی کل مکلفن، یعنی هر انسان عاقل بالغ قادری که چی باشد؟ غیر مسافرن ولا مریضن. ویژگی بعدی، اذا حل علیه هلال و شهر رمضان، هر مکلفی که مسافر نباشد، بیمار هم نباشد و حلول کرده باشد بر او هلال ماه رمضان. و هذا الحکم یتوقف ثبوته الاول على جعله شرعا، این حکم ثبوت اولش متوقف است بر جعل شرعی آن، که خداوند آن را انشاء کند، اعتبار کند و جعل کند. اینجا ما کاری به وجود جناب مکلف در خارج چی نداریم. و یتوقف ثبوته الثانی ای فعلیته، فعلیتش و ثبوت دومش، او متوقف است على وجود موضوعه، بر وجود موضوعش، ای وجود مکلف غیر مسافر ولا مریض و حل علیه هلال و شهر رمضان. شهر رمضان عرض محضرتون که یعنی وجود مکلفی که مسافر نباشد، بیمار هم نباشد و هلال ماه رمضان هم بر او بفرمایید که طلوع کرده باشد. فالمکلف و عدم السفر و عدم المرض و هلال و شهر رمضان، این چهارتا هی العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم، اینها اون عناصری هستند که موضوع کامل حکم به وجوب صوم رو میسازند. حواستون باشد، وقتی ما میگیم موضوع مرکب از این اجزا میشود، حتی اگر یک جزء نباشد موضوع تام و تمام نیست. چطور شما در علت میگید باید علت تامه باشد تا معلول بیاد، حتی اگر یک جزء، ولی اون یک جزء خیلی کوچیکی هم باشد، از علت نباشد معلول نمیآید؟ اینجا هم همینطوره. فرض کنید از این چهار تا یکیش نباشه، مکلف هست، مریضم نیست، مسافرم نیست، ولی خب تو محرم زون نیست، هنوز محرم زون نشده، فعلیت الوجوب چی؟ نمیاد. مکلف هست، داخل محرم زونم هست، بیمارم نیست ولی مسافره، پس باز فعلیت الوجوب نمیاد. همه شرایط دارد اما به فرمایید بیماره، باز فعلیت الوجوب نمیاد. خیلی خوب میفرمان که بله. و اذا عرفنا معنا موضوع الحکم، هنگامی که دانستیم معنای موضوع حکم را، استطعنا ان ندرك ان العلاقه بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقه بين المسبب وسببه كالحراره والنار. می توانیم یا توانستیم که درک بکنیم اینکه رابطه میان حکم و موضوع از برخی جهات و از بر اساس برخی از اعتبارات شبیه رابطه میان مسبب و سببش هست، همانند حرارت و نار که حرارت مسبب است و نار آتش سبب آن هست. فکما ان المسبب يتوقف على سببه، همچنان که مسبب متوقف است بر سببش، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، همچنین حکم هم متوقف است بر موضوعش. چرا؟ لانه، یعنی برای اینکه حکم، انه هاش به حکم میخورد، برای اینکه حکم یستمد فعلیته من وجود الموضوع، برای اینکه حکم میگیرد فعلیتش را از وجود موضوع. اگر موضوع نباشد حکم فعلیت پیدا نمی کنه. پس وجود موضوع همانند سبب است برای فعلیت الحکم. و هذا معنی العبارت الاصولیت القائله ان فعلیت الحکم تتوقف على فعلیت موضوعه. این معنای اون عبارت اصولی است که میگوید فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوعش، یعنی تا حکم فعلیت پیدا نکنه موضوعش فعلیت پیدا نمی کند. ای ان وجود الحکم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا، یعنی اینکه اگر حکم بخواهد به صورت بالفعل و فعلی وجود پیدا بکند، یعنی از حالت جعل به مجعول برسد، يتوقف على وجود موضوعه فعلا، باید وجود موضوعش هم بالفعل باشد، یعنی موضوعش هم بالفعل وجود داشته باشد. خیلی خوب. و به حکم هذه العلاقه بین الحکم والموضوع یکون الحکم متأخرا رتبتن عن الموضوع. این دیگه حالا ایشون هی تعبیر میکنن حکم حکم، واضحه دیگه، یعنی الحکم الفعلی یعنی مجعول، لذا حواستون باشد اینجا، خود نکه گیج نشید، منظورشون مجعوله. و به حکم هذه العلاقه بین الحکم والموضوع، به حکم این رابطه‌ای که وجود دارد میان حکم و موضوع، حکم فعلی یا مجعول تأخر دارد به لحاظ رتبه از موضوع، تأخر رتبی از موضوع دارد. کما یتأخر کل مسبب عن سببه فی الرتبه، همچنان که هر مسببی تأخر رتبی از سبب خودش دارد. و توجد فی علم الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقه و تصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط، در علم اصول قضیه ها و گزاره هایی وجود دارد که اینها نتیجه می شوند از این رابطه و این قضیه ها صلاحیت دارند، تصلح و فاعلش همون قضايا هست، و این قضیه ها، این قضايا صلاحیت دارند برای اینکه اشتراک داشته باشند در عملیات استنباط، یعنی به عنوان عناصر مشترکه و قواعد مشترکه در مقام استنباط و در عملیت استنباط به کار بیاین، فلذا در علم اصول هم مد نظر ما هستن. فمن ذالک انه لا یمکن ان یکون موضوع الحکم امرا مسببا عن الحکم نفسه. از جمله این موارد این است که ممکن نیست که موضوع حکم این مسبب از خود حکم باشد. چرا؟ چون موضوع حکم مقدمه، اما اگر مسبب شد میشه مؤخر، لازم میاد که اون چه که مقدم است مؤخر باشد و این محاله. و ما البته در خارجم گفتیم موضوع حکم میگیم یا به شکل کامل یا حتی یکی از اجزایش، حتی اگر یکی از اجزایش هم بخواد مسبب از حکم باشه نمیشه و محاله. و مثاله العلم بالحکم، علم به حکم. خب از شما سوال میکنم، تا حکمی نباشد آیا علم به او حاصل میشه؟ نه دیگه، و اول باید حکم بیاید تا بعد علم بیاید. پس علم مسبب از حکمه. خب حکم، وجود حکم، حتی وجود فعلی حکم، وجود فعلی حکم میشود سبب، علم به وجود فعلی حکم میشه مسبب. تمام. حالا اگر این علمی که مسبب است، شما این رو بیارید اخذ بکنید در موضوع حکم، یعنی یه جزئی از موضوع را مسبب از حکم قرار دادید، در نتیجه کل موضوع تأخر پیدا میکنند از حکم. موضوعی که مقدم است بر حکم میشه مؤخر از حکم و این محاله. چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ نتیجه میخوایم بگیریم که نمیشود در موضوع حکم علم به حکم اخذ شود. دیدید مثلا در مثال روزه گفتیم هر مکلفی که خود مکلف هم گفتیم یعنی عاقل و بالغ و قادر، دقت میکنید، هر انسان مکلف یعنی هر انسانی که شرایط عامه تکلیف رو دارد، یعنی هر انسانی که عاقل است، بالغ است و قادر است و مسافر نیست و مریض نیست و در ماه مبارک رمضان قرار گرفته است، روزه بر وجوب روزه برای او فعلیت پیدا میکنه. حالا اگر ما بیایم علم رو هم اضافه کنیم، هر مکلف یعنی انسان عاقل بالغ قادر که مسافر نیست، مریض هم نیست، در ماه رمضان قرار گرفته است و عالم است به حکم، به این مجهول، دقت میکنید، اگر این رو موضوع در نظر گرفتیم نمیشه، محاله، چون علم مؤخر از وجود حکم فعلیت حکم، یعنی وجود فعلی حکم هستش، لذا امر مؤخر رو نمیشه مقدم گرفت. پس کل این موضوع میشه مؤخر، لازم میاد امر مقدم به مؤخر تبدیل بشه و این محاله. و مثاله العلم بالحکم، مثالش علم به حکمه، فانه مسبب عن الحکم، علم به حکم مسبب از حکمه، لان العلم بالشیء فرع الشیء المعلوم، بران که علم به چیزی این فرع آن است و متفرع بران است که آن چیز معلوم اول وجود داشته باشد، تا اون چیز معلوم نباشه که علم به او حاصل نمیشه، و لهذا یمتنع ان یکون العلم بالحکم موضوعا لنفسه، به همین خاطر محال است، یمتنع یعنی محال است، یستحیل این که علم به حکم موضوع باشد برای خود حکم، به ان یقول الشارع، به این که شارع اینطور بگوید احکم به هذا الحکم على من یعلم به ثبوت هیله، حکم میکنم به این حکم بر کسی که علم دارد به ثبوت آن. چرا این نمیشه؟ برای اینکه لأن ذلك یؤدی الی الدور، این مطلب به دور منجر میشه. البته فعلا در سطح حلقه اولا این دور رو مطلب میفرمایند، ولی بعدن در سطوح بالاتر این دور رو جواب میدن و حل میکنن. من فقط یه اشاره ای بکنم که تو ذهنتون باشد، میگن که بله اگر علم مجعول بخواد در موضوع خود مجعول اخذ بشه، این دور لازم میاد، علم به چیزی در موضوع همان چیز، علم به حکمی در موضوع همان حکم، یعنی متحکم هم از حکم فعلی هستش. اما اگر نه، ما آمدیم علم به جعل را در موضوع مجعول اخذ کردیم، اینجا دیگه دور لازم نمیاد، چون اون علمی که در موضوع گرفته شده علم به چیز دیگریست، علم به جعل، علم به ثبوت این مطلب در اصل شریعته. خب و اون چیزی که مسبب از این موضوع است، اون جعل نیست بلکه مجعوله، یعنی فعلیت الحکمه. با این بیان دور رو در واقع حل میکنن و به دور چی پاسخ میدن. منتظر که من خیلی فشرده و جمع جور گفتم برای که تو ذهن دوستان باشد، اما در سطور بالاتر اشاره این مفصل بحث میشه و از همین نکته تفاوت گذاری میان جعل و مجعول هم ایشون بارها در ابحاثشون استفاده میکنن و از قضا این راه گشا میشه و پیشران بحث میشه در خیلی از جایی که بحث میخواد متوقف بشه و گیر بکنه. این مطلب تفاوت گذاری میان جعل و مجعول میاد مسیر رو باز میکنه و حل میکنه برخی از مسائل رو. حالا ان شاء الله در حلقات بعدی این رو بیشتر خواهید دید، لذا بحث فوق العاده مهم است. خب الحمدلله این تمام شد. العلاقات القائمه بین الحكم و متعلقه. خب ما الان داشتیم از وجوب الصوم سخن میگفتیم، وجوب الصوم گفتیم، یه حکم داریم که میشه وجوب الصوم. بل العلاقات القائمه بین الحكم و متعلقه. ببینم بله همینه، همینه من اون تیتر کتاب شما تفاوت میکنه ارسان خدمتون که بله همون متعلق الحکم. بله خیلی خوب، عنایت بفرمایید. اون تیتر واقعا غلطه در حقیقت، اون ور زدن تیتر رو. بله بله خیلی خوب، اشکال نداره بالاخره، حالا منتها جاش همینجا بوده، اینا اشتباه کردن. عرض محضر مبارکتون که بله اشتباه کردن، جاش همینجا بوده، این اشتباه تایپی احتمالاً، یا این که حالا شما سبقه قلمشون شده. بر تقدیم محضر مبارکتون که خب ما تا الان دو تا چیزو یاد گرفتیم، یکی خود حکمه، مثلا وجوب صوم، وجوب حج، وجوب صلات، این که حکمه، حکم وجوب. یکی هم موضوع هم طبق بیانی که بنده داشتم، موضوع یعنی من وضع علیه الحکم، کسی که حکم بر او وضع شده و بر او بار شده است، یا طبق بیان شهید صدر موضوع عبارت از همه اون چیزهایی که فعلیت الحکم بر آن چی متوقف است. علاوه بر این دوتا ما یه چیز سومی هم داریم تحت عنوان متعلق الحکم. میگه متعلق الحکم چیه؟ میگه ببینید اونجایی که شما میگید وجوب، میگید چی؟ همطور میگید وجوب رد میشید؟ نه، میگید وجوب و صوم. وجوب حکمه، متعلق این وجوب اون صومه. میگید وجوب و صلاح، وجوب حکمه، اون صلات، اون نمازی که شما اجرا میکنید اون میشه متعلق الحکم. میگید وجوب الحج، وجوب حکمه، متعلقش بفرمایید چیه؟ حج. دقیقا میفرمایید چه عرض میکنم؟ خب پس ما الان سه تا چیز پیدا کردیم، یه حکم که همین وجوب باشد، یه متعلق که اون صلات باشد یا حج باشد یا صوم باشد یا هر چیز دیگری، دقیق میکنید، و یه موضوع که همون مکلفی باشد که باید این کارا رو چی؟ این کار رو باید انجام بدهد. بس سه تا چیز پیدا شد. حالا بر اساس این حتی میشد خود موضوع هم اسمشو تغییر داد. گاهی اوقات از موضوع تعبیر میکنن به متعلق المتعلق، یعنی در واقع میگن ما یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه متعلق المتعلق. اگر احیانا رفقا شنیدن که تعبیر متعلق المتعلق رو، بدانن منظور همون موضوع حکمه، چیز دیگری نیست، وحشت نکنن بگن آقا این تو درسای ما نبوده، با ما هماهنگ نشده، لذا نه نمیفهمیم، نه چرا بفهمیم، چیز خاصی نیستش. متعلق المتعلق اگر احیانا گفتن منظور همون موضوعه. خیلی خوب، پس اینم متعلق الحکم. حالا ببینیم رابطه میان حکم با متعلقش چگونه است. رابطه حکم با متعلقش تقریبا نظیر همون رابطه سبب با مسببش هستش. چجوری؟ اینطور، حکم وقتی میاد شما رو میفرسته و بعث میکنه و ارسال میکنه به دنبال متعلق. مثلا وقتی وجوب الصوم، وجوب الصوم میادش، این وجوب شما رو تحریک میکنه، به حرکت وامی داره، بعث میکنه، ارسال میکنه به دنبال صوم. زد شد؟ تا حکم نیامده باشد، این فعلیت پیدا نکرده باشد، با سکیت کنم، اون جعل اولی که عند الله او رو فعلا کارش نداریم، اون که بله اون که انجام شده، نه وقتی فعلیت پیدا میکنه، وقتی حکم فعلیت پیدا میکند میشه مجعول، میشه الحکم الفعلی. حالا الان شما موظف میشی بری دنبال متعلقش و او رو اتیان بکنید. مثلا فرض بفرمایید که اذان ظهر رو میگن، وقتی اذان ظهر رو گفتن، الان نماز ظهر بر شما فعلیت پیدا میکنه، وجوبش بر شما فعلیت پیدا میکنه. وقتی وجوب فعلیت پیدا کرد، شد المجعول الحکم الفعلی، شما موظف میشی بریم چی؟ نمازو بخونی. خب از اون طرف خود این فعلیت الحکم هم باز متوقف به یه چیزی بود، اون چی بود آقا؟ موضوع. پس در حقیقت رابطه رو الان فهمیدیم، اول موضوع قرار میگیره، تا موضوع نیاد حکم فعلیت پیدا نمیکنه، بعد از موضوع فعلیت الحکم میاد، خب، و بعد از اون متعلق، یعنی فعلیت الحکم این وسط قرار گرفته، خودش مسبوق بر موضوع است و سابق بر متعلق. در حقیقت متعلق با یه واسطه بفرمایید که مسبوق است به موضوع. عرض محضرتون که پس موضوع میاد، حکم فعلیت پیدا میکنه، ما میریم به دنبال این که بخوایم متعلق اون رو اتیان بکنیم و بیاوریم. در حقیقت بگوییم که پس موضوع باشد سبب فعلیت الحکم و فعلیت الحکم سبب باشد یا داعی باشد، انگیزه باشد، برانگیزاننده باشد به سوی ایجاد متعلق. به این شکل اینا به دنبال هم دیگه قرار میگیرند. العلاقات القائمه بین الحکم و متعلقه. عرفنا ان وجوب الصوم مثلا، دانستیم به طور مثال وجوب روزه، موضوعه مؤلف من عده عناصر تتوقف عليها فعليه الوجوب. دانستیم که وجوب روزه به طور مثال موضوعش تشکیل شده است از تعدادی از عنصرها، عناصر، که اینها متوقفن، که تتوقف علیها فعلیت الوجوب، که فعلیت الوجوب متوقف است بر این عناصر، یعنی هم عناصر موضوع. فلا یکون الوجوب فعلیا و ثابتا الا اذا وجد مکلف غیر مسافر ولا مریض و حل علیه هلال شهر و شهر رمضان. پس وجوب فعلی و ثابت نمی باشد، یعنی مجعول شکل نمی گیره، الحکم الفعلی نمی آید، مگر در صورتی که مکلف غیر مسافر غیر مریضی که درون ماه رمضان قرار گرفته است پیدا شود. اما متعلق هذا الوجوب، کسی بگه حالا این وجوب متعلقش چیه، مضاف الیه چیه، به چی تعلق گرفته، فهو الفعل الذي يؤديه المكلف. این متعلق وجوب همان فعلی است که مکلف آن را ادا می کند و به انجام می رساند، نتیجتا لتوجه الوجوب الیه، در نتیجه این که وجوب به او تعلق گرفته است. خب در این مثال ما متعلق کدومه؟ و هو صوم فی هذا المثال، روزه در این مثال. پس الان متعلق الحکم ما چی یاد گرفتیم؟ کثیرم ما بنده دیدم و میبینم که طلبه ها احیانا فرق میان متعلق و موضوع رو متوجه نمیشن و دقیق نمیتونن به کار ببرن اصطلاحات رو، یا اگر استادی به کار میبرد یا در متنی میخوانن نمیفهمن دقیقا مراد اون نویسنده یا مراد اون گوینده دقیقا چی هستش. و على هذا الضوء، در پرتو این مطلب، نستطيع ان نميز بين متعلق الوجوب و موضوعه، در پرتو این مطلب میتوانیم تفاوت بگذاریم میان متعلق وجوب و موضوع وجوب. فان المتعلق يوجد بسبب الوجوب، متعلق پیدا می شود، وجود پیدا می کند به سبب وجوب، یعنی اگر وجوب فعلیت نداشته باشه و فعلی نشده باشد متعلقم نمیادش. فالمکلف انما یصوم، مکلف فقط روزه می گیرد. چرا؟ لعجل وجوب صوم علیه، برای اینکه روزه بر او واجب شده است. بینما یوجد الحکم نفسه به سبب الموضوع، در حالی که خود حکم به سبب موضوع یافت شده است. رابطه طولی رو فهمیده آشه شد؟ اول موضوع، بعد فعلیت الحکم، بعد متعلق. البتهشون از ته گفتن، گفتن انتها متعلق رو داریم، قبلش فعلیت الحکم رو داریم، قبل از فعلیت الحکم هم موضوع رو داریم. بالاخره این رابطه طولی بینشون برقراره. فوجوب الصوم لا يصبح فعليا الا اذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال. وجوب صوم فعلیت پیدا نمی کند و فعلی نمی شود، بالفعل نمی شود، مگر در صورتی که مکلفی که بیمار نباشد و مسافر نباشد و هلال رمضان بر او تابیده باشد و در درون رمضان قرار ماه رمضان قرار گرفته باشد، در این صورت که چنین مکلفی پیدا بشود وجوب صوم فعلیت می یابد. و هاکذا نجدو ان وجود الحکم، البته الفعلی میخواد دیگه، ان وجود الحکم الفعلی یتوقف علی وجود الموضوع، وجود حکم فعلی متوقف است بر وجود موضوع. بینما یکون، یکون اسمش الحکمه، بینما یکون الحکم سببا لإيجاد المتعلق و داعیا للمکلف نحوه، در حالی که خود حکم سبب است برای ایجاد متعلق و انگیزه است برای مکلف به سوی متعلق، نحوه هایش به متعلق میخوره. و على هذا الاساس، بنابر این نعرف ان من المستحيل ان يكون الوجوب داعيا الى ايجاد موضوعه. خب حالا من اینجا یه تیکه‌ای هستش از بحث قبلی واضح شده، من تا باز بخوام اینجا برو تاکید قرار بدیم. خوب با من باشید. سوال: اگر شخصی مستطیع نباشد، آیا وجوب حج برای او فعلیت پیدا می کند؟ نه. وقتی وجوب حج فعلیت پیدا نکرد، در حقیقت اون الوجوب الفعلی للحج وجود ندارد. چیزی هم که وجود ندارد نمیتونه شما رو برانگیزاند و حرکت بدهد و به سمت خاصی هل بده و شما رو مجبور به انجام کاری بکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه این استش که کسی بگه آقا آیا به خاطر وجوب فعلی حج ما موظف هستیم بریم کار کنیم، تلاش بکنیم، پول در بیاریم تا مستطیع بشیم؟ نه خیر. چرا؟ چون اصلا وجوب فعلی حج وجود ندارد، اصلا نیست. چیزی هم که نیست نمیتونه ما رو به کاری واداره. فلذا تا ما مستطیع نشدیم خود به خود، تا ما مستطیع نشدیم خود به خود، وجوب فعلی حج نمی آید. ولذا مستطیع شدن لازم نیست، واجب نیست کسی مستطیع بشه. کسی بیا آقا لازم من برم کار کنم، تلاش بکنم تا مستطیع بشم. نه خیر. برای چی؟ لزومی نداره. اگه مستطیع شدی شدی، نشدی مهم نیست. حتی از اونوری بگیم آقا آیا اشکالی نداره من خودم عمدن یه کاری بکنم که هیچ وقت مستطیع نشم؟ بله میشه انسان عمدن یه کاری بکند که هیچگاه مستطیع نشه، ولی شدنیه. مثلا برخی از اشخاص نقل میکنن، فرض کنید مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، همین مؤسسه این کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی که نزدیک حرم هست معصومه در قم هستش، بله ایشان نقل میکنن که هیچگاه مستطیع نشدن و حج انجام ندادن. حتی اگر مثلا فرض فرمایید که یه وقته پولای گیرشون میامد، هدایایی بهشون میدادن، نذر ایشون میکردن، چیزهای از این قبیل که پول میدن که اگر این پولها جمع بشه آرام آرام ممکنه مستطیع بشن، اینها رو سریعا صرف میکردن تا اینکه به استطاعت نرسن. حالا چه نظری داشتن ایشون که نمیخواستن مستطیع بشن، چرا خدا میداند، و البته حالا توضیحاتی هم داده شده است و مطالب بیان شده است که حالا چرا ایشون نظرشون این بود است. بگذاریم، مرحوم مرعش نجفی رحمت الله علیه، آیت الله العظمى مرعش نجفی، ایشون یکی از ویژگی های مهمش این بوده که دهش خیلی داشته. حالا شماها سنتون اقتضا نکرده، فکر نمی کنم حالا علل اون که اینطور است اقتضا نمی کند که ایشون دیده باشید، ولی بنده ایشون زیارت کرده بودم، پشت سرشون نمازم خونده بودم، عرض خدمتتون که امام جماعت حرم بود دیگه، توی همین صحن حضرت معصومه ایشون نماز، موهی از این تاکسی های پیکان های نارنجی رنگ بود، ایشونو می آورد می رسون دم صحن و ایشون نماز جماعت رو می خوند و می رفت. عرض کنم که نمازش هم فوق العاده سریع می خوند، اول اذان هم ایشون نماز رو شروع کرد، یعنی مؤذن حرم می گفت الله اکبر، ایشون هم گفته بود الله اکبر. عرض کنم که و چه بسا هنوز مثلا اذان تمام نشد ایشون نماز اولش تمام کرده بود، یعنی در این قدم سریع می خوند. خاطرم از که دفعه آمده بودم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، نماز اول رو، نماز مغرب رو با آیت الله مرعشی نجفی اقتدا کردم، اینقدر ایشون سری میخون. خب ما هم اون دوره بالاخره نوجوانی و مقدسی و امثال ذلک و نماز خیلی آرام و تأنی میخوندیم به حسب خیال خودمون. عرض کنم که من نمیرستم بهشون اصلا، در ذکر رکوع، در ذکر سجده اینا بهشون نمیرسیدم. تا من میومدم ذکر رکوع رو بگم ایشون تو سجده بود، تا به سجده میرسیدم ایشون بلند شد. ای خدای من این چجور نمازی شد؟ اصلا گفتم ولش کن این فایده نداره، این نشد، کجا برم چیکار کنم؟ گفتم میرم برای نماز بعدی به آیت الله بهجت اقتدا میکنم، ایشون خوبه شینم نمازش آرام میخونه. رفتم تو همین گذر خان مسجد فاطمیه، اونجا مسجد آیت الله بهجت، اونجا به ایشون اقتدا کردم. آی بر بهجت رحمت الله علیه ایشون انقدر طول میداد و یواش میخوند و آرام میخوند، حالا از من خسته شدم خدا این چرا تموم نمیکنه نمازشو بس دیگه. ایشون فکر کنم مثلا شب جمعه ای هم بود، ایشون مثلا جمعه و منافقون هم میخوند تو نماز، خود طول میکشید دیگه، حالا بیش از حد معمولم نماز طول میکشید. خب از کارم که ایشون میگفتن و بعد در سجده احیانا ایشون گریه میکرد و اونها واسه یه بالاخره مراسمی بود نماز ایشون، یه مراسم. خدایا من چه کنم، نماز آقای مرعشی نجفی اونقدر سریع، نماز آقای بهجت اینقدر یواش، خدا من کجا برم، من نماز کجا شرکت کنم؟ حالا مزه خدا رحمت کند ایشون رو. برتر ایشون دهشش خیلی زیاد بود، یعنی خیلی پول میداد به اینون، هر پولی گیرش میمد نگه نمیداشت، سریع بین افراد پخش میکرد، هر کس بهش مراجعه میکرد نیاز مالی داشت، کمکی میخواست، چیزی میخواست، از این حرفا بهشون مراجعه میکرد. حالا خود وقت گرفته میشه اما اشکال نداره، اینم عرض کنم بد نیست این نکات رو بدونیم. حتی تا جایی که گاهی اوقات شده بود مثلا ایشون نماز استیجاری یا روزه استیجاری بخانه و انجام بده روزه رو تا بتونه پولشو به یه نفر بده که مثلا اون نیاز داره، در این حدشون انجام میداد، یعنی اینقدر اهل کمک به دیگران بود و اهل دهش بود و یه همچی کاری انجام میداد رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه. بگذاریم، حالا این داخل پرانتز بود، خود پرانتزش طولانی شد، بگذاریم. پس آقا ما لازم نیست تلاش کنیم مستطیع بشیم، حتی از اون ور اگه دلمون خواست میتونیم جلوی استطاعت رو چی بگیریم. الان در مقدمه است برای بحث‌های بعدی ها، چون بعدن هم باز دقیقاً بحث بعدی که در رابطه حکم با مقدماتش هست این بحث‌ها به نوعی خواهد آمد. حالا الان هم بد نیست ما خودمان داریم آشنا میشیم با اون بحث بعدی و زمینه چینی میکنیم برای بحث‌های دیگه. خب پس برگردیم بحث خودمون، الوجوب الفعلی للحج لا یمکن، لا یمکن این که بخواهد ما رو وادارد به این که بریم دنبال تهیه موضوعش، تهیه استطاعت. چرا؟ به جهت که اصلا این وجود نداره، خود وجوب فعلی حج هنوز وجود نداره، تا موضوع نیاد اون نمیاد، چیزی هم که نیست نمیتونه به ما خورده فرمایش داشته باشه بگه بره موضوع من تعیین کنید. دقیقا من چه عرض کنم، ولیکن وقتی که آمد، یعنی وقتی که موضوع تمام شد، موضوع کامل شد و وجوب فعلی هم آمد، اونگاه میتواند ما رو بفرسته دنبال متعلقش و میگه خب حالا برو متعلق من رو اتیان بکن و از محضر مبارکتون که او رو بیاور. و علی هذا الاساس نعرف ان من المستحيل ان يكون الوجوب داعيا الى ايجاد موضوعه، بنابر این میفهمیم که محال است که وجوب داعی باشد، انگیزه باشد به سوی ایجاد موضوعش و محرکا للمکلف نحوه، و محرک مکلف باشد و به حرکت درآورنده مکلف باشد به سوی ایجاد موضوعش، نحوه هایش میخورد به همون ایجاد موضوعه، میخورد به او کما یدعو الى ایجاد متعلقه، همچنان که دعوت میکند و فرا میخواند به ایجاد متعلقش، همچنین بخواهد دعوت بکند به ایجاد موضوعش. نه خیر، چنین کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون خود الحکم الفعلی این خودش مسبب از موضوع، مسبب که نمیتوند به سبب دعوت بکنه، چون تا سبب نباشه اصلا مسبب وجود نداره. فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن ان يفرض على المكلف الا يسافر، وجوب روزه بر هر مکلفی که مسافر نیست و مریض نیست، این نمیتواند فرض بکند و واجب بکند بر مکلف الا يسافر، این که مسافرت نره، نه خیر، نمیتونه چنین کاری انجام بده. میگه آقا موضوع منو بیارا، میگه موضوع تو چیه؟ میگه اینکه تو مسافرت نری. میگه خب من مسافرت اگر برم تو اصلا نیستی، دقت میکنی؟ یا همین الان تو اصلا نیستی، چیزی که نیست نمیتواند خورده فرمایش هم داشته باشه به ما دستورم بده. و انما یفرض علیه ان یصوم اذا لم یکن مسافرا، بله، تنها چیزی که وجوب صوم میتونه انجام بده این است که فرض بکند و واجب بکند، یعنی یفرضا یعنی فرض و واجب منظور هست، این که فرض بکند و واجب بکند بر مکلف، این که مکلف روزه بگیرد در صورتی که مسافر نبود. میگه جناب مکلف من که زورم به تو نمیرسه، اگه مسافر نبودی لطفا متعلق من رو اتیان کن و روزه رو بگیر. و وجوب الحج علی المستطیع لا یمکن ان یفرض علی المکلف ان یکتسب، وجوب حج بر مستطیع نمیتواند فرض کند و واجب کند بر مکلف این که مکلف بره کسب و کار بکنه. لیحصل علی الاستطاعه، تا اینکه استطاعتو به دست بیاره. و انما یفرض الحج علی المستطیع، فقط وجوب حج میتواند حج را یعنی متعلق را بر مستطیع واجب سازد. یعنی اگر کسی مستطیع شد اون موقع میگه پس حج رو انجام بده، متعلق من رو بیار. لان الحکم لا یوجد الا بعد وجود موضوعه، برای اینکه حکم واضح هست دیگه، یعنی حکم فعلی دیگه، نه هم مجعول، ما دیگه هی تذکر دادیم، وگرنه جعل که متوقف بر این امور نیستش که. لان الحکمه یعنی مجعول یعنی حکم فعلی، لا یوجد این اساسا وجود پیدا نمی کند مگر بعد از وجود موضوعش. فقبل وجود الموضوع لا وجود للحکم، پس پیش از اینکه موضوع وجود پیدا بکند اصلا وجودی برای حکم نیست. لکی یکون داعیا الى ایجاد موضوعه، تا اینکه بخواد داعی و انگیزهی باشد به سوی ایجاد موضوعش. ولعجل ذالک وضعت فی علم الاصول القاعدة القائله، به همین خاطر در علم اصول یک قاعدهی وضع شده است که میگوید ان كل حكم يستحيل ان يكون محركا نحو اي عنصر من العناصر الدخيله في تكوين موضوعه، هر حکمی محال است که محرک باشد به سوی هر عنصری از عناصری که دخالت دارند در تکوین موضوعش، موضوع به شکل کامل و یا حتی هر جزئی و هر عنصری از عناصر موضوع رو نمیتواند حکم به او فرا بخواند، چون حکم خودش مسبب از اوست، نمیتونه سبب او باشه و داعی به سوی او باشه. بل یقتصر و تأثیره و تحریکه علی نفاق المتعلق، اگر حکم یعنی حکم فعلی زورش به چیزی برسه، زورش به متعلق میرسه، یعنی زورش به مکلف میرسه که جناب مکلف حالا که موضوع من تامه و من آمدم برو متعلق من رو اتیان بکن و ادا بکن، بلکه اکتفا میکند و یعنی بسنده میشود، بسنده میکند تأثیر آن و تحریکش بر چارچوب متعلق و در چارچوب متعلق. در حوزه متعلق میتونه امر و نهی بکنه، بگه برو متعلق من رو اجرا بکن، اما در حوزه موضوع و آنچه که به موضوع مربوط بشه حکم نمیتواند اونجا بیاد و داعی و انگیزه و محرکه به سوی اون باشد. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.